در فلوریدا که بدنه گفت که بدنه هلیکوپتر اوایل صبح امروز چهارشنبه دریافت شد.
و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان عفو نجیب الله مسافر عکاس افغان را صادر کرد. آقای مسافر چند پیش از سوی یکی از محاکم افغانستان به جرم فروش یک قطعه عکس دختران مکتب به یک شرکت تبلیغاتی به 6 ماه حبس محکوم شده بود. و در اینجا میرسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. با تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن شنیدید. مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به خاطر آگاهی دهی از تطبیق مرحله دوم برنامه تقدیر از اجراءات خوب، رؤسای شورای ولایتی، برخی رؤسای ولایتی مبارزه با مواد مخدر و شماری از اعضای ولسی جرگه و شورای ملی را به خاطر این موضوع خواسته بودند تا از آنها معلومات و توضیحات بخواهند. در مورد این نشست از عبدالحی ورشان گزارشی را میشنویم.
انجینر ابراهیم ازهر معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر خطاب به شرکت کنندگان نشست یک روزه گفت برنامه تقدیر از اجراءات خوب از چند سال است که وزارت مبارزه با مواد مخدر توسط همکاران خود در ولایت مورد اجرا و تطبیق قرار می دهد، اما این بار تطبیق آن با گذشته تفاوت دارد. باید حاضرین متوجه مسئله بوده در جریان اجراءات و تطبیق و نظارت از تطبیق برنامه بدان توجه داشته باشند. آقای ازهر گفت که در گذشته این برنامه صرف به آن ولایت متمرکز بود که اونجا کشت کوکنار صورت نمی گرفت و $1,000,000 آمریکایی در بدل اجراءات خوب پاداش می گرفت و بعد از این با ولایتی که کشت کوکنار هم صورت می گیرد این برنامه تطبیق می شود و $500,000 آمریکایی پاداش می گیرد. معین مالی و پلانگذاری تفاوت مرحله نخست و مرحله دوم برنامه اجراءات خوب را توضیح داد و گفت
در گذشته ولایت کاری از کشت کوکنار پاداش برش $1,000,000 آمریکایی داده می شد، حالی به $500,000 آمریکایی پایین آمده، اما در پالوی از دو اگر در تنفیذ قانون مثلا موفق شوند در گرفتاری یک قاچاقبر بزرگ حدود $250,000 آمریکایی را مستحق میشن. اگر بتونن برنامه های آگاهی عامه را به صورت بسیار خوب و درست عملی کنن میتونن مستحق $250,000 آمریکایی شوند.
آقای ازهر تفاوت های دیگری این مرحله را هم با مرحله نخست بیان نموده گفت که این بار تمرکز به سکتور زراعت شده است و در سال 2015 هر پروژه‌ای که تطبیق می شود باید در سکتور زراعت صورت بگیرد تا دیاقین مستقیما بهره‌مند شوند. معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت که والیان و ولسوالان در تعیین پروژه ها و تطبیق آن دست باز دارند، مگر نظارت شدید از سوی شوراهای ولایتی هم صورت می گیرد و این روند نظارتی لازمی است. اشتراک کنندگان این کنفرانس ملی مزید بر این که از شیوه تطبیق پلان و پروژه ها در گذشته راضی نبودند، به این شیوه جدید که هنوز عملی نشده است اطمینان چندان نداشته، بر مفیدیت برگزاری همچو محافل هم ابراز شک و تردید کردند. محمد کریم عطل رئیس شورای ولایتی هلمند گفت که امروز حتی یک کودک 8 ساله هلمندی هم از اضرار مواد مخدر و کشت کوکنار آگاهند و خوب بیاد دارند که به خاطر یک خورد تریاک یک هلمندی در حبس 16 ساله بسر میبرد، اما از روی غربت و ناچاری به کشت کوکنار مشغولند.
دغه تشریفاتی غوند باندې په هیڅ واجب هیڅ کله دغه د تریاکو د مخنیوي لپاره کار نه کیږي.
با این ګونه نشستهای تشریفاتی کاری موثر صورت نمیگیرد. تا زمانی که برنامه های عملی مساعدت به دهقانان روی دست نباشد دشوار است کاهش کشت کوکنار صورت بگیرد. باید به جنبه های عملی آن توجه کرد. برخی دیگر از شرکت کنندگان اعطای $1,000,000 پاداش در برابر دستبرداری از کشت خشخاش را با عمل یک قدر تشبیه کردند که به اولاد نافرمان بیشتر امتیاز قائل باشد. محمد ابراهیم خیراندیش رئیس شورای ولایتی بلخ گفت که ولایت بلخ از 10 سال بدین سو آری از کشت کوکنار است، اما عدم وفاداری مقامات در مرکز در تعهداتشان سبب شده است که دیاقین بار دیگر به کشت کوکنار رو بیاورند.
متاسفانه در طول چندین سال چیزی که از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر وعده شده او عملی نشده. مثلا اگر گفته $1,500,000 داده شده، در صورت اگر این وعده ها عملی نشود طبیعتا دیاقین یک تعداد زمین کم داره به خاطر اینکه بتونه روزگار خود سپری کنه دوباره روی بره به کشتن خشخاش.
شمار دیگری از شرکت کنندگان هم شکوه از نحوه اعطای مکافات اجراات خوب، عدم شفافیت در قراردادها داشتند. ولی از این که در گذشته بدون مشورت با مردم محل برنامه در مرکز ترتیب شده برای تطبیق با ولایت فرستاده میشد و اکنون مشورت ها شده است، کار نیکو دانسته سپاسگزاری کردند. معین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت که در حال حاضر 15 ولایت کشور کاملا از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر عاری می باشند و تلاش صورت می گیرد که شمار ولایت عاری از کشت کوکنار افزایش یابد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
وقت نوبت نشر گزارش های بعدی این برنامه. یک عضو شورای امور حقوق بشری کرملین میگوید که دلایل برای باور این موضوع موجود است که متهم عمده در قتل بوریس نمتسوف، رهبر مخالف حکومت روسیه، زیر فشار اعتراف کرده باشد. تفصیل این مطلب را در گزارش از نجیب خلیل میشنوید.
آندری بابوشکین روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت در جریان ملاقات روز سه‌شنبه با ظهور دادایوف چندین زخم در وجود وی دیده شد. در عین زمان یک روزنامه مسکو گزارش داد که دادایوف اعتراف در قتل بوریس نمتسوف را دوباره پس گرفته و به مقامات گفته بود که پلان دارد تا ادعای بیگناهی کند، ولی وی میگوید وقتی در برابر قاضی قرار گرفت فرصت سخن گفتن برایش داده نشد. از جانب دیگر میخائیل کاسانیوف صدر اعظم سابق روسیه روز سه‌شنبه نظریاتی را رد کرد که گویا بوریس نمتسوف از طرف اسلامگراهای چچن به قتل رسید. سارنوالان دو مرد را محکوم به قتل نمتسوف کردند. یکی از این دو مرد ظهور دادایوف، یک مقام سابق پلیس چچن است. این در حالی است که رمضان قادروف رهبر چچن گفت ظهور دادایوف یک مسلمان متدین بود که از نشر کارتون حضرت محمد در مجله هفتوار شارل ابدو خشمگین شده بود. ادعا بر این است که بوریس نمتسوف قتل کارمندان مجله شارلی ابدو را تکمیل کرده بود. اما میخائیل کاسانیوف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول قتل نمتسوف میداند.
به نظر من تمام این حالت و این فضا توسط رئیس جمهور روسیه ایجاد شد. تنها در چنین محیط واضحا امکان چنین قتل موجود است.
میخائیل کاسانیوف که تا سال 2004 با پوتین کار میکرد میگوید بوریس نمتسوف برای حفظ حقوق اقلیت‌های مذهبی مبارزه میکرد.
نمتسوف به حیث گورنر ساحه نیزنی نوگاردو بیشتر از 1,000,000 امضا را علیه جنگ در چچن جمع آوری کرده بود و ای همیشه در برابر اقلیت‌ها و مذاهب مختلف تحمل پذیری داشت. از این سبب مردم این دلیل را قبول نمی کنند.
الکسی مالاشنکو از مرکز کارنگی مسکو میگوید رمضان قادروف از نظر سیاسی بدون کمک مسکو دوام کردن نمیتواند.
باور دارم که رمضان قادروف به حیث یک سیاستمدار بدون دیوار پوتین نجات یافتن نمیتواند. از این رو مکررن تکرار کرده است که از پوتین من حیث رئیس جمهور فدراسیون روسیه حمایت میکند و این واقعیت دارد.
بوریس نمتسوف رهبر عمده گروه مخالف حکومت که 55 سال عمر داشت به تاریخ 27 ماه فوریه پس از صرف غذا در یک رستوران هنگام عبور از یک پل در نزدیکی قصر کرملین با شلیک 4 گلوله در پشتش از پا درآمد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بیش از 300 حکومت، نهاد و کسب و کار در سراسر جهان با شرکت در برنامه به رهبری ملل متحد تلاش می‌ورزند تا مراقبت‌های صحی را برای میلیون‌ها زن و طفل فقیر بهبود بخشند. جنبش زیر نام هر زن و هر طفل گزارش می‌دهد که مرگ و میر مادران و اطفال در تمام کشورهای با میزان بلند کاهش یافته است. گزارش جورج بوتیک خبرنگار صدا آمریکا را از صدف قیاسی می‌شنوید.
برنامه هر زن هر طفل برای نخستین بار توسط بانکیمون منشی عمومی ملل متحد در سال 2010 راه اندازی شد و هدف آن تسریع روند موفقیت اهداف توسعه‌ای هزاره در عرصه صحت بود. ناناکو مسئول این برنامه میگوید که ابتکار هر زن هر طفل به سریع‌ترین رشد مشارکت مردمی جهانی در تاریخ مبدل شده است. تخمین می شود که از 2010 به این سو زندگی بیش از 2,000,000 زن و طفل نجات داده شده است. این رقم نشان دهنده 40% زندگی افراد است که اگر اهداف توسعه هزاره تا ختم 2015 عملی می شد می توانست از مرگ نجات یابد. رقم زندگی بیش از 2,000,000 شامل 120,000 زن، 650,000 نوزاد و بیش از 1,000,000 طفل زیر سن 5 سال را شامل می شود. کو میگوید که این برنامه به هدف کاهش مرگ نوزادان، جلوگیری از ولادت‌های مکرر، بهبود سلامت نوجوانان، فراهم آوری ادویه نجات دهنده زندگی و خدمات صحی در 49 کشور با درآمد پایین پیاده شده که در تمام آن کشورها شاهد توسعه و پیشرفت در عرصه‌های یاد شده بوده‌ایم. نتایج تشویق کننده در سطوح تاریخی محصول همکاری و پشتیبانی سیاسی و مالی است که در 5 سال پسین تقریبا رشد 25% را در قبال داشته است. کشورهای فقیر و ثروتمند، نهادهای خصوصی، کسب و کارها، اعضای جامعه مدنی و خود ملل متحد مبلغ 60 میلیارد دلار را تعهد کردند که 2/3 آن از قبل پرداخت شده است. کو اعلام می‌کند که بیشترین مرگ و میر مادران و اطفال با راه‌های مختلف که برای هر دو، یعنی مادر و طفل، مقرون و ساده می‌باشد، قابل جلوگیری بوده و این امیدواری را ایجاد می‌کند که اهداف هزاره قابل دسترس می‌باشد. امروز ما شاهد سریع‌ترین کاهش مرگ و میر زنان و اطفال هستیم که نشان می‌دهد تقریباً بیش از 6 میلیون طفل هر سال کمتر جان خود را از دست می‌دهند و میزان مرگ و میر زنان و اطفال از سال 1990 به این سو به نصف کاهش یافته است. اما مسئول برنامه ملل متحد تحت نام هر زن هر طفل میگوید که برنامه کاری آنان تا هنوز تمام نشده و کارهای بیشتر را در عرصه این روند ایجاب میکنند تا این اطمینان حاصل شود که موفقیت ما در مسیر رسیدن به هدف نهایی که همانا ختم تمام مرگ میرهای قابل جلوگیری مادران و اطفال در یک نسل میباشد در حرکت است.
گنج شایگان سلام شنونده های عزیز برنامه گنج شایگان. 20 اُحد با عنوان یک روز سیاه در تاریخ آثار باستانی افغانستان ثبت شده است، روزی که در آن یکی از مدنیت‌های تاریخی افغانستان را منهدم کردند و دود و خاک آن را به آسمان بلند ساختند. در برنامه امشب گنج شایگان در مورد حفظ و نگهداشت آثار باستانی در افغانستان صحبت می‌کنیم. آقای سید مصدق خلیلی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، امشب مهمان برنامه ما هستند و قرار است در مورد چگونگی حفاظت آثار باستانی و احیای مجدد برخی از آنها به ویژه تندیس بودا در بامیان صحبت های با هم داشته باشیم. خلیل سب، سلام و خدمت شما، خوش آمده. در کنار آقای خلیلی، مریم شریفی، یک تن از فعالین مدنی در بامیان را نیز با خود داریم که میرای جان رحمانی تلاش میکنن تا لحظات بعد اونا را روی خط تلفن قرار بدن. شنونده های عزیز، 14 سال از تخریب دو تندیس عظیم بودا در بامیان میگذرد، اما آن رویداد تکان دهنده تا کنون هم از ذهن شاهدان عینی آن رویداد پاک نشده. باشندگان بامیان و شماری از شاهدان عینی او رویداد بزرگترین خیانت تاریخی علیه میراث جهانی نسل بشر عنوان کرده و گروه طالبان را عامل آن بدنامی تاریخی می‌دانند. همکار ما ظفر بامیانی در رابطه گزارش از بامیان ارسال کرده که خوب خواهد بود نخست به این گزارش گوش بدیم و بعد از او صحبت‌های ما را با دو مهمان برنامه پی بگیریم. از مهمانان ما هم خواهش می‌کنیم که به این گزارش گوش بدن و بعد از او باز هم سر صحبت باز خواهد کردیم. از میرویس جان رحمانی خواهش می‌کنم تا گزارش ظفر بامیانی را به دست نشر بسپارد.
گرچند 14 سال از تخریب سلسال 53 متری و شمامه 35 متری گذشته است، اما انفجار آن روز که خاک و دود این دو مجسمه بی‌نظیر را به آسمان کشید و فضای بامیان را تاریک ساخته بود، فراموش هیچ آدم این سرزمین نشده است. سید میرزا حسین یکی از شاهدان عینی میگوید که همساله روز 20 هود یک روز رنج‌آور و دردآور است و صدای انفجار و دود و خاک بودا را یک بار دیگر به یاد می‌آورد. این شاهد عینی میگوید:
برادر عمو صحه و عمو صحنه دیاد ما می واقعا خیلی غم انگیزه، واقعا خیلی دلخراش، واقعا یک چیزی که آدم اصلا احساس ناامید میکنه که چی وقت بود برادر تو دارم یعنی آثار باستان رو ما تخریب کردیم و در این دوره ما اینجا چی دیدیم دیگه بسیار یاس و ناامیدی برای آدم رخ میده.
تخریب دو مجسمه تاریخی بودا در ولایت بامیان توسط طالبان واکنش های تند جامعه جهانی به خصوص سازمان یونسکو و کشور ژاپن را به دنبال داشت. کوفیانان دبیر کل سازمان ملل متحد نماینده خاص خود را به ولایت قندهار فرستاد و از رهبری گروه طالبان خواست که مجسمه های بودا را تخریب نکند. رئیس عمومی سازمان علمی و فرهنگی یونسکو، رئیس موزیم متروپولیتن نیویورک و سازمان کنفرانس اسلامی از طالبان خواستند که از این تصمیم خود منصرف شوند، اما گروه طالبان سرانجام این مجسمه ها را منفجر ساختند. میرزا حسین میگوید که طالبان سرانجام بعد از 25 روز با کمک تیم تازه نفس از انجینیران خارجی که به لسانهای عربی، اردو و زبانهای دیگر تکلم میکردند و جهت تخریب بودا و بامیان آمده بودند قادر به انفجار بودا شدند.
تیکای کاسار باستان بودن خماده چیمسر چیزی که دادم یک قسم بقا بودن که از گل ساخته شده بودن، عکسای بقا بودن و کلای آدم بودن و یک تعداد مرغابیای بودن، عکسای گل بودن که ما داشتیم چیمسر دیدم کنار بردم. شاید صحنه بودیم وقتی که مثلا بودا انفجار دادن، اما انفجار کلان خود صاحب بامیان مکمل دود گرفته و اصلا فضای بامیان از دود آتش بودن.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند که وضعیت کنونی این این دو مجسمه عظیم و تاریخی با آن سادگی که توسط گروه متحجر طالبان تخریب شده در زمانش ساخته نشده بود، بلکه پیروان مذهب بودیزم در طی 3 قرن نسل اندر نسل قادر به ساخت و تزیین آن شده بودند. مسئولان وزارت اطلاعات فرهنگ کشور میگویند که آنان با سازمان یونسکو و سایر نهادهای بین المللی در تلاش دوباره احیا کردن یکی از این دو مجسمه هستند. سید مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ کشور در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در چندین مجلس وزارت اطلاعات فرهنگ در مجالس بین المللی تقاضا کرده است سازمان یونسکو و کمیته میراث جهانی تا توجه بکنن به این مسئله و حداقل ما یکی از دو تندیس بزرگ بودا را استفاده داشته باشیم. نگرانی های بوده که امباره مطرح شده، هنوز هم در مجالس تکنیکی به متخصصین به این دلیل این مسئله یاد میشه و ما امیدوار هستیم ان شاء الله به یک نتیجه برسیم.
مسئولین کمیسیون حقوق بشر در ولایت بامیان میگویند که بر اساس قوانین حقوق بشر و قوانین بشردوستانه حقوق بشر، تخریب آبدهای تاریخی و میراث‌های جهانی جنایت جنگی به حساب می‌آید. روح الله فروغ رئیس دفتر این کمیسیون گفت:
جنایت جنگی هم محسوب میشه، یکی از مصداق‌های جنایت جنگی هست و عاملین آن باید مجازات شود و مستوجب مجازات سنگین هستند.
بعد از 14 سال تخریب مجسمه های بودا توسط گروه طالبان در بامیان، اکنون تنها جدارهای خالی و رواق‌های درز برداشته آن باقی مانده است. بر اساس روایات تاریخی، مجسمه های بودا در ولایت بامیان در قرن‌های 5 و 6 میلادی در طی 3 قرن ساخته شده بود. هیوان سانگ زائر چینی در سفرنامه خود به بامیان نوشته است که مجسمه 3 نیز به طول 300 متر در این ولایت به صورت خوابیده وجود دارد، اما تاکنون باستانشناسان قادر به کشف این مجسمه عظیم خوابیده در این ولایت نشدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
ما با مریم جان شریفی هم خوش آمدید میگم. مریم جان سلام، ما خدمت شما. بله مریم جان، سلام را دارن. خب فکر میکرم. بله مریم جان، سلام را دارن.
بله سلام دارم.
بله سلام، ما خدمت شما، با برنامه خوش آمدین. خلیلی سب شما گزارش شنیدن، خوشبختانه دیگه گزارش صدای شما هم بود. بین که مستقیما از خود بامیان شروع بکنیم، پروژه های زیاده، برنامه های فراوانه در 10 سال پس از منهدم ساختن تندیس بودا روی کار آمد، تا اندازه رو اندازی هم شد تا که بتانن حداقل یا تندیس بودا را پس دوباره احیا بکنن و بسازن. حتی در برخی از گزارشات رو شنیدیم که گفتن یک لایزر قرار است که مانده شود در بامیان تا یک اصرف شب بتانه تصویر از جسه عظیم تندیس بودا را رخنمایی بکنه. چرا این برنامه ها به پای اکمال نرسید و به نتیجه مانده؟ شما که از مدت زمان زیاده در وزارت اطلاعات فرهنگ در بخش معاونیت فرهنگی وظیفه داشتن و همچنان اکنون هم سرپرست وزارت هستن.
بله
بله آقای خلیلی. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله من خدمت شما و خدمت مریم جان شریفی و شنوندگان خوب شما سلام عرض میکنم. بله همون قسمی که من در گزارش هم کوتاه یک بخش صحبت های من گذاشته بودم خدمت عرض کردم، موضوع دوباره سازی یکی از تندیس‌های بودا در بامیان موردی است که از سال 2010 به این طرف به عنوان یک پیشنهادات مشخص وزارت اطلاعات فرهنگ در مجالس بین‌المللی در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی بامیان مطرح شده و ما هم از جانب دولت افغانستان و هم از جانب مردم بامیان موضوع را با یونسکو و با کمیته میراث جهانی مطرح کردیم و رقم‌بندی خود را نشان دادیم برای حداقل دوباره ساختن یکی از این دو تندیس با توجه به اینکه ما توته های لازمی به جا مانده از مجسمه 38 متری را داریم. این همیشه نمره گذاری شده و در نزدیکی مغاره ها اونجا نگهداری میشن. این بحث در مجالس مختلف بین‌المللی در کنفرانس هایی که ما ارتباط بامیان داشتیم در با اشتراک متخصصین از کشورهای مختلف چندین بار مطرح شد و طرح‌های مشخصی از سوی تعداد از متخصصین خارجی ارائه شد در خصوص چگونگی رسیدگی و این مسئله.
بله
اما تا هنوزم که هنوز است این طرح‌ها در میان متخصصین که عضویت گروه بیکاری بین‌المللی در خصوص میراث جهانی را دارند دست به دست میشه و ما هنوز هم منتظر نظر نهایی اونها هستیم. مده عنوان میکنن که بنا به برخی مسائل تخنیکی تا هنوز به نتیجه نرسیدن که آیا ممکن هست یکی از دو تندیس ها را دوباره بسازن یا خیر، یا اگر بسازن آیا همون اصالت دوران گذشته را خواهد داشت یا نه. این که نگرانی از این هستن که اگر بخیانن ما یک از تندیس ها را دوباره بسازیم با توجه به این که در حال حاضر هم ساحه بامیان به عنوان یک ساحه معروض به خطر در فهرست میراث جهانی است. نگرانی اونهایی است که اگر ما با توجه به معیارهای که در خصوص رسیدگی به میراث جهانی هست نتانیم این تندیس را بسازیم، خطری از این وجود می داشته باشه که ساحه میراث جهانی بامیان از فهرست میراث جهانی هست.
خود نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ در این قبال چیگونه است؟ چقدر دلایل را که این پروژه ها یا این مسئولین برای شما ارائه می دارن قابل قبول و قابل پذیرش شماست؟ شما این را تایید می کنن یا اینکه واقعا این نگرانی هایی که اونا ابراز می کنن به جا نیست؟
به شک نیست که وزارت اطلاعات و فرهنگ در گذشته هم یه علاقمندی رو نشان داره و امروز هم علاقمند است تا با توجه به خواست مردم بامیان در صورت موجودیت امکانات ما بتونیم یکی از این تندیس ها را استفاده داشته باشیم دوباره در بامیان، البته با توجه به معیارهای جهانی رسیدگی به میراث جهانی. یعنی همواره این علاقمندی وزارت اطلاعات فرهنگ بوده و ما در هر محفل و هر مجلس با قوت شدید طرح دفاع کردیم، اما با توجه به این که بامیان جز میراث جهانی است و در خصوص رسیدگی به میراث جهانی یک سری معیارهای قبول شده جهانی وجود داره که بدون شک اگر ما خواسته باشیم بامیان در فهرست میراث جهانی داشته باشیم ما نمیتونیم از این معیارها عدول بکنیم. بنابراین ما در تماس هستیم با یونسکو و با متخصصین میراث جهانی و هنوز هم در حال جستجوی راه حل‌های برای رسیدن به یک توافق با کمیته میراث جهانی هستیم تا بتانیم حداقل تندیسی 38 متری را که ما تعداد بیشتری از پارچه های و توده های بجامانده از تندیس را داریم با توجه به اصناد و مدارکی که از گذشتن از ما مانده بتونیم دوباره سازی
بکنیم. بله. در مورد معیارها دوباره بعدتر صحبت خواهد کردیم. مریم جان شریفی سر صحبت همراه شما باز میکنم. شما امروز یک راهپیمایی در ولایت بامیان داشتین. میشه در این مورد یکمک معلومات بدین هدفتان در این راهپیمایی امروز چی بود و از چقدر وقت به این طرف شما دست به همچون یک همایش های میزنین؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت خلیلی سید. ما برنامه ای را که ما امروز راه اندازی کرده بودیم هر ساله در بامیان برگزار میشه و امسال 14 سالگرد تخریب مجسمه های بودا بود که به خاطر همین هر ساله این روز یک راه پیمایی بود و در 3 اخیر این برنامه عنوانش تغییر کرده و با عنوان جشنواره فرهنگی هنری شبی با بودا یاد میشه که در این برنامه ما سر موضوعات مختلفی کار میکنیم و راهپیمایی یک بخش از برنامه ما هست. همونطور که گفتم به جشنواره فرهنگی هنری هست، ما بخش فیلم و عکس و تئاتر و موسیقی را داریم که در داخل برنامه وجود داره و یک بخش مهم ما همین پیاده روی هست که همیشه در شامگاه 11 مارچ از بودای کلان سلسال تا بودای خورد شهمامه یک پیاده روی داریم و در اخیر فرهنگی هایی که از نقاط مختلف گرد هم میاین و دبامیان در این روز یک شب شعری هم در یکی از مغاره ها داریم.
مریم جان، با توجه به صحبت هایی که از جناب آقای خلیلی شنیدیم، شما به عنوان یک فعال مدنی مخصوصا یکی از اهداف شما از راهپیمایی امروز و از این جشنواره هنری فرهنگی شب با بودا که شما از یاد کردین این بوده که شما خواهان اعمار مجدد یا احیای مجدد مجسمه های تخریب شده شدن مخصوصا از سازمان یونسکو و از دولت افغانستان خواستن. به نظر شما گفته هایی که آقای خلیلی اظهار کردن بیان کردن به عنوان یک فعال مدنی چقدر مورد پذیرش شما است؟ آیا واقعا این نگرانی وجود خواهد داشت که اگر تندیس 38 متری بودا دوباره ایستاده شود اما ارزش دیروزی خود دست خواهد داد و دیگر او ارزش دیروزی را نخواهد داشت؟
دری که او ارزش دیروزی خود نداره هیچ شکی نیست، چون که در طی 3 و یک مدت زمان خیلی طولانی مجسمه های بودا ساخته شده و دوباره بازسازی از او هم یک هزینه زیادی را میبره و هم فکر میکنم زمان زیادی را میبره. بیشترین پافشاری گروهی که راه اندازی شده و همه ساله ای برنامه رو برگزار میکنه بیشتر سر حفاظت از میراث های فرهنگی هست. دقیقا همی در حال حاضر همی دو مجسمه ای که در همینجا وجود داره و در لیست میراث های فرهنگی جهانی هست که امرقم که خیلی صاحب گفت نگرانی های وجود داره که از لیست میراث فرهنگی جهانی کنار داده شده ما هم داریم و ولی متاسفانه در قسمت حداقل کاری که میشد شده یک مرمت هم نشده. بودای خورد یک قسمتایش مرمت شده، بودای کلان اصلا طرفش رفته نمیشه، ممکنه احتمال ریزش سنگ هایش هنوز وجود داره و جای خیلی نگرانی هست. ما امیدوار هستیم که به جای بحث شدن سر ازی دوباره بازسازی مجسمه های بودا بیشتر سر حفاظت و یک مرمت زمین میراث های فرهنگی صورت بگیره.
تشکر. خلیلی صاحب، با توجه به مشکلات امنیتی و اقتصادی که در افغانستان وجود داره و در اولویت کارهای حکومت گذشته و حکومت فعلی افغانستان هم است. شما به عنوان سرپرست وزارت و در گذشته معین فرهنگی از این وزارت چقدر فکر میکنین که حفظ آثار و ابعاد تاریخی در افغانستان در حیطه جدول های کاری حکومت افغانستان قرار داشته؟
بله، قسمی که در گذشته هم صحبت هایی که با شما و با رسانه هایی که داشتم این موضوع را عنوان کردم، با توجه به برخی نیازمندی های اساسی دیگی که در گذشته در قسمت تامین امنیت، رسیدگی به فرد و موارد دیگی از طبیعی بسایت آموزش و این ها مواردی بوده که بیشتر در اولویت قرار گرفتن در سال داشت فرهنگ و رسیدگی مسائل مربوط به فرهنگ در اولویت برنامه های حکومت قرار نداشت.
بله، صدای ما رو دارن؟
فرهنگ و بحث رسیدگی به میراث فرهنگی در اولویت قرار داشت. روزهای آغازین حکومتی وحدت ملی برای ما امیدوار کننده بوده، چون در صحبتی که هم با جناب نائب رئیس جمهور مرشد و در صحبت هم که با جناب نائب رئیس جمهور
بله. جناب آقای خلیلی ببخشین معذرت میخوام، شما یک ما آواز هوا یا شمال در گوش میشنویم، نمیفهم که تلفن از طرف شما است مشکل یا ای که از طرف مریم جان است. بر صورت امیدوار هستم که ما بتونیم این نقص تکنیکی را رفع بکنیم. بله
بله
مشه.
ما که داخل اتاق هستم.
بله بله. خب شما بفرمایید. ما از نرگس جان میخوایم که فعلا تلفن مریم جان در سایت دیگه قرار بدن تا که بتونیم صدا رو بشنویم. باز بعضی امروز اون علاوه صحبت خاط کردیم. مشه ما شما جان.
بله، من قسمی که اشاره کردم در روزهای آغازین حکومت ولایت ملی برای ما یک امیدواری ایجاد شده با توجه به علاقمندی جناب رئیس جمهور و جناب رئیس اجراییه در خصوص مسائل مربوط به فرهنگ و میراث فرهنگی. خصوصا چندی پیش ما یک سفری داشتیم همراه با جناب رئیس جمهور به ساحه باستانی میشه عینک و از اون ساحات باستانی مربوط به میشه عینک ولایت لوگر دیدم که در نظر این حال همواره در ملاقات هایی که با ایشان داشتیم در خصوص مسائل مربوط به رسیدگی به میراث فرهنگی همواره از ما طرح‌هایی را خواستند و هدایاتی را دادند که ما امیدوار هستیم این علاقمندی ادامه پیدا بکنه و فرهنگ و میراث فرهنگی در حکومت ولایت ملی به عنوان یک اولویت مطرح باشه تا با توجه به مشکلاتی که ما در گذشته داشتیم و در گذشته هم خدمت شما و رسانه‌ها عرض کردم که در حدود بیشتر از 1200 بنای تاریخی و بیشتر از 5000 ساحه باستانی در سرتاسر کشور نیازی به رسیدگی داره و تعداد زیادی اینها در خطر انهدام قرار دارند که اگر به اینها رسیدگی نشه خدای نخواسته ما یک بخشی کلانی از داشته‌ها و ارزش‌های تاریخی فرهنگی خود را از دست خواهد داد و این جبران ناپذیر خواهد بود. بنابراین ما امیدوار هستیم که این علاقمندی را پیدا بکنه و ما بتونیم برنامه های را عملی بسازیم تا رسیدگی شده به این مسئله.
بله، آیا وزارت اطلاعات و فرهنگ سروی از آسیب پذیرترین نقاط آثار فرهنگی افغانستان روی دست داره به عنوان اولویت دوم و سوم؟
بله، ما از ملاقاتی که با جناب رئیس جمهور داشتیم به اساس هدایت اونها ما در حدود 100 بنای تاریخی را که از دید ما در اولویت درجه یک هستند را شناسایی کردیم و لیست یا فهرست 100 بنای تاریخی را با مواردی که نیاز هست در یک پیشنهاد مشخصی تهیه کردیم تا به مقام ریاست جمهوری تقدیم بکنیم تا در قدم اول این امکانات فراهم شود تا به 100 بنای تاریخی رسیدگی شود و بعد از این باز اولویت های درجه دوم و درجه سوم کاتگوریش بندی شده از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ تا یک تایی دیگه بتانیم به همه اینها رسیدگی شه.
مریم جان، شما به عنوان یک فعال فرهنگی بیشترین نگرانیتان از آبدات تاریخی کدام مناطق است؟ آیا در این 3 سال که شما این همایشا و این جشنواره را در بامیان راندازی میکنن، در 2 سال گذشته، در 3 سال گذشته چه دستاوردهایی داشتن از این برنامه هایتان؟ بله مریم جان.
نگرانی های ما در قسمت بیشتر در قسمت مجسمه های بودا هست، چون که با یک هدف مشخص مجسمه های بودا خراب شد و خودتان میدانین که روی چه اهدافی خیلی متحجرانه آمدن مجسمه ها رو خراب کردن که نمیفهمم ترویج بودیزم و یا کدام گپ دیگه ای میشود، یا در صورتی که یک آثار باستانی ما به حساب میامد.
بله.
و دستاوردهای ما کلن خود همی برنامه روی از این اهداف میچرخه که یک فضایی را برای بحث و گفتمان در رابطه با چرایی و چگونگی تندیس های بودا برگزار بکنیم و همچنین فراگیر شدن از این مسئله حفاظت از میراث های تاریخی و باستانی جهان در بین مردم هست. ما بیشتر سر از این اهداف سعی کردیم پافشاری بکنیم و کار بکنیم که در این 2 سال گفتمانهایی را راه انداختیم که امروز هم در همو همایشی که ما داشتیم قبل از راهپیمایی ما یک گفتمانی داشتیم بین معاون صاحب ولایت بامیان بودند، رئیس صاحب اطلاعات فرهنگ، از حقوق بشر و جامعه مدنی و دانشگاه بود که بحث هایی در رابطه با چرایی و چگونگی تخریب تندیس های بودا برگزار شد. امیدوارم این امینا برجسته شود و خودش کم کم یک دستاورد می شود وقتی که یک فضا برای گفتمان ایجاد شود و در مورد همی بیشتر حفاظت از میراث ها، میراث‌های فرهنگی یک رقم ترویج شود در بین مردم که بیشتر خود مردم هم همکاری بکنند. و دوست داریم که همی تاریخ به عنوان یک فاجعه در سازمان یونسکو و در جنتری خود افغانستان به عنوان یک روز بسیار دردناک درد شده و تا جایی هم ما در بعضی از اهداف خود رسیدیم. مثلا ما پارسال همزمان با برنامه ما در بامیان در 6 کشور دیگه برنامه برگزار شد و این رو ما یک دستاورد میدانیم.
در کدام کشورهای برنامه رو اندازی شد مریم جان؟
در سویدن، سوئیس و استرالیا، کانادا، آلمان و اتریش که برنامه برگزار شد که بیشتر اونا هم برنامه های فرهنگی و هنری داشتن. مدار کردن نمایشگاه های عکس، نمایش فیلم، نمایش تئاتر، خواستن انمی روز بیاد بیارن و اونمو کشورها را دخیل بکنن. ما دوست داریم، امیدوار هستیم که روزی برسه که همی تاریخ همگیر شود، چون که امور رقم که فعلا در لیست میراث های فرهنگی جهانی هست فقط متعلق به مردم افغانستان و فقط متعلق به مردم بامیان نیست، متعلق به کل مردم جهان هست و دوست داریم که توجه شود و حداقل کاری که میتونن دیگرها انجام بدن یک یادی شود و یک یادبودی که یک همچین چیزی، یک همچین اثر هنری و
در افغانستان
وجود داشت.
بله.
وجود داشت و با یک فکر خیلی متحجرانه از بین رفت.
بله. بله. مهین صاحب، جناب آقای خلی سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ، تعداد از خواننده های صفحه فیسبوک گنجشایگان هم نگرانی خود در قبال عدم پرداخت مسئولین اطلاعات و فرهنگ در قبال برای حفظ و نگهداشت آثار باستانی ابراز داشتن. علی ظفر یوسفی گفتن که متاسفانه از آثار فرهنگی اصلا حفاظت صورت نمیگیره و فعلا هم آثار فرهنگی در اکثر ولایات شاید در وضعیت بسیار بدی قرار داره و به مرور زمانی آثار شاید به خودی خود تخریب شود. لامه احمدی می نویسه که بودا منهدم شد و فرو پاشید و ما امروز پس از 14 سال از انهدام و تخریب بودا باز هم شاهد اندیشه های بودا شکن هستند و هیچ اراده جدی و پیگیر در حفظ و ترمیم آثار باقی نمانده و ابراز نگرانی میکنه که چانس به دست آمده برای بامیان که پایتخت فرهنگی سارک در 2015 خواهد شد هم مانند غزنی بدون دستاورد خواهد بود. اگر به این نکته بپردازیم جناب آقای خلیلی، چه کارهای عمده به خاطر عملی ساختن و نتیجه و پربار بودن بامیان با عنوان مرکز فرهنگی سارک وزارت اطلاعات فرهنگ انجام داده تا بتانه به نتیجه مثبت برسه؟
بله، ما در گذشته هم عرض کردیم در این زمینه ما در خصوص غزنی هم ما فکر کنم یک سوی تعبیر شده بود از عنوان انتخاب غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی و امروز هم وقتی از بامیان صحبت میکنیم به عنوان پایتخت فرهنگی سارک و هدف اصلی را دوستان نگرفتن که اصلا وقتی شهر عنوان پایتخت فرهنگی را میگیره و چی برنامه های اونجا برگزار شود. بیشتر در افغانستان روی برنامه های بازسازی و نوسازی فکر میکنن، در حالی که اصلا در آجندای برنامه های پایتخت فرهنگی چی فرهنگ اسلامی باشد چی سارک بحثی بازسازی و نوسازی مطرح نیست. تنها بیشتر تمرکز روی مسائل فرهنگی و هنری است که ما این برنامه را به قوتش در بامیان در نظر گرفتیم و در سال 2015 در حدود 8 برنامه فرهنگی هنری شامل نمایشگاه ها، کنفرانس ها، سیمینار ها، فستیوال فیلم، فستیوال تئاتر، فستیوال موسیقی، فستیوال غذاهای محلی، فستیوال صنایع دستی و برنامه های دیگه از این دست را در بامیان در نظر داریم که ما مراسم افتتاح را در 5 می خواهد داشتیم، البته با مقاماتی از داخل و بیرون از افغانستان در این مراسم اشتراک خواهد کردن و بعد از اون در هر ماه ما حداقل یک برنامه در سطح منطقه و تا حدی در سطح بین المللی در بامیان برگزار خواهد کردیم. بله. بتونیم از این طریق از یک طرف بامیان را با تمام داشته های تاریخی، فرهنگی و ارزش های موجود در بامیان به معرفی بگیریم و جاذبه های گردشگری بامیان را بر مردم بشناسانیم و از طرف دیگر بامیان و انتخاب بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارد زمینی شود برای معرفی تاریخ و فرهنگ و ارزش های فرهنگی پربار سرزمین ما و در عین حال ما در واقع افغانستان را در بامیان و سارک در بامیان خواهد داشتیم که این زمینه میشه برای هم از یک طرف برای معرفی همه ارزش های تاریخی فرهنگی افغانستان و بامیان و از طرف دیگر تشویق گردشگران خارجی با توجه به ظرفیت های کلان موجودی گردشگری در بامیان.
بله.
بیشتر تمرکز روی این موارد هست. اما در عین حال ما بله در عین حال ما گفتیم خوب زمینی خوب است، میشد از این فرصت استفاده کرد و توجه یک تعداد از وزارتخانه های سکتوری را جلب بکنیم تا برنامه های پروژه های ساختمانی هم ساخت ساز را هم در بامیان داشته باشد. کمیسیون بامیان یک طرح را ارائه کرد و یک طرح ارائه شد و این وزارتخانه ها و هر کدام به نوبه خودشان تعهدات را داشتن در بامیان که همین هم ما با اونها در مجالس کمیسیون این موضوعات را دوباره مطرح کردیم و مطرح میکنیم. تعدادی از برنامه ها در حال عمل شدن است و تعدادش در حال آماده شدن تا بالاخره بتونیم در سال 2015 برنامه هایی که از طرف برخی وزارتخانه ها مطرح شده و سال 2015 این برنامه ها را داشته باشه در پهلوی این که ما در بحث مسائل مربوط به فرهنگ و هنر توجه میکنیم به گونه عملی برخی برنامه های ساخت و ساز هم در بامیان داشته باشه.
بله مریم جان، آنچنان تا جایی که من آگاه هستم شما مسئول یک مرکز گردشگری و سیاحی و توریستی هم هستن. با توجه به صحبت‌هایی که آقای خلیلی انجام دادن، وضعیت گردشگری و سیاحت در بامیان چگونه است؟ آیا با این وضعیتی که شما یادآور شدن که گفتن به بت بزرگ بامیان نزدیک هم شده نمیشه به خاطر اینکه نگرانی از فروریزی از این وجود داره، چقدر آمد آمد سیاحین در این ولایت وجود داره، چه داخلی و چه خارجی؟
بله، من رئیس شرکت توریستی هستم به نام شرکت توریستی ساروان بامیان که فعالیت های داریم در قسمت رشد و انکشاف توریسم در بامیان. خوب هست ولی اوقدری که باید باشن نیست، چون یک سیاح وقتی که یک جای میره باید یک فضای حداقل آماده باشه، حداقل چیزی که باید باشه اینه ترانسپورت هست که ما متاسفانه با مشکلات خیلی زیادی در بامیان مواجه هستیم. راه های زمینی از نظر امنیتی مناسب نیست و خیلی ها حتی همین گردشگرهای داخلی نمیتونن به خاطر وضعیت ناامنی راه بیاین بامیان و متاسفانه پروازهای هوایی هم در اینجا وجود نداره. بود یک طیارهای افق شرق و ولی متاسفانه اونا هم یک چند ماهی میشه پروازهایشون نمیفهمم به چه دلیل لغو شده. امیدوار هستم که یک رقم همکاری های صورت بگیره که حداقل فضا برای گردشگر آماده شده، فقط ایجاد یک شرکت توریستی مثل که ما آمدیم کار انجام دادیم کافی نیست. ما آمدیم یک شرکتی را ایجاد کردیم ولی هیچ کمتر کسی حاضر میشه ریسک کنه
و بیاد.
مثلا ما در بامیان در زمستان مسابقات اسکی داریم، مسابقات بین المللی اسکی داریم در بامیان که متاسفانه همی دفعه ای که گذشت که مسابقات ما مسابقات اسکی در بامیان گذشت با مشکلات خیلی زیادی مواجه بودیم. پروازها نبود، خیلی از اسکیبازها از کشورهای مختلف آمده بود، مسابقه اسکی بین المللی بود، خیلی هاشان در کابل ماندن به خاطر نبود پروازها و بعضی هاشان ریس کردن زمینی آمدن و در برگشت بازم میخواستن هوایی برن، بازم در مشکل برخوردن. این تو مشکلات هست متاسفانه.
تشکر از شما. جناب آقای خلیلی، آخرین دقایق برنامه است، میخوایم بگویم که در طول جنگ های داخلی تعداد زیادی از آثار فرهنگی افغانستان به یغما برده شد، چه در داخل و چه در خارج. من در زمانی که به عنوان خبرنگار صدای آمریکا در زون شمال شرق کار میکردم، مشاهده بعضی آثار فرهنگی عصر کنشکا 2000 سال پیش در منطقه تپه سرخ بغلان بودیم و در اونجا اونا را شاهد بودیم. وزارت اطلاعات فرهنگ برای استرداد آثار باستانی یغما برده شده افغان ها چه کارهایی را انجام داده؟ آیا با کدام نتیجه رسیدن شما؟ بسیار خلاص اگر بگوین.
بلی، وزارت اطلاعات فرهنگ خوشبختانه در این زمینه موفقیت هایی داشته و دستاورد های کلانی ما داشتیم. با توجه به این که افغانستان کنوانسیون های متعددی یونسکو که در جهت بازگردانیدن آثار تاریخ فرهنگی تاراج شده ما را کمک میکنه، کنوانسیون را قبول کرد و عضویت شما دستاور بر بنیادی از سال 2001 به این طرف ما تا حال در حدود 11,000 آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان را که چی از موزه نمیدی و چی از سالات مختلف در افغانستان یغما برده شده بودن دوباره به کمک نهادهای بین المللی و به کمک یونسکو موفق شد تا باز بگردانه به موزه ملی و فعلا در نمایشگاه های مختلف در موزه نمایش قرار داده شده. تلاش ها هم ادامه داره و با در تماس هستیم. لیست مکملی از آثاری به تاراج رفته موزه ملی در اختیار پلیس بین المللی یا اینترپول هست و در تمام میدان های هوایی بین المللی
از اونا قرار داره. بسیار خلاص اگر بگین، در گزارشی که شما شنیدین یکی از ساکنین بامیان از بعضی مجسمه‌ها و گل‌ها در روی از بقعه‌های گلی یاد کردن که در زمان انفجار با خود برده شد، آیا از اونا خبری در دست است؟
ما نه تنها از بامیان حتی صد افغانستان تعداد زیادی از آثار تاریخی متاسفانه در جریان جنگ ها به غارت رفتن که تلاش های ما در قسمت بازگردانیدن این آثار در مجموع جریان داره. یکی از آخرین مواردی را که ما امیدوار هستیم قرار است نمایشگاه گنجینه باختر در ژاپن برگزار شود و در پهلوی که نمایشگاه اونجا برگزار میشه در حدود 99 اثر تاریخی که اکثرش آثار مربوط به مدنیت بودیزم است و تعدادی هم مربوط به بامیان
در اونجا به نمایش گذاشته خواهد شد.
در کشور ژاپن و یکی از متخصصین بسیار معروف ژاپن اونا وعده دادن که آثار را از کشورهای مختلف جمع آوری کردن و در جمع آثار گنجینه باختر کنجا به نمایش گذاشته میشه به طرف افغانستان میسپارن تا دوباره.
بله تشکر آقای خلیلی. مریم جان فقط 30 ثانیه وقت داریم. آخرین گفته شما.
آخرین گفته ما باز هم پافشاری میکنیم سر همو اهدافمان که حفاظت از میراث‌های فرهنگی در بامیان هست و مرمت و توجه بیشتری در این ولایت که میبینیم شاهد ازی هستیم که پایتخت فرهنگی سارکن هست. بله. توجهات بیشتری را میخواییم.
تشکر
فعالان مدنی نمیتونن. بله.
تشکر جناب آقای سید مصدق خلیلی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و مریم شریفی فعال مدنی ولایت بامیان. شنونده های گرامی ای بود برنامه گنج شایگان. تا بعد خدا نگهدار.